و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و مردم عزیز ایران و شرمندگان محترمتون.
سپاسگزارم. درباره چشمانداز اقتصادی کشورمون در سال 1402 برامون بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، من ابتدا یک مقدمه عرض بکنم. خوشحال شدم از این رپورتاج، آگهی چی بهش میگین که الان صداش رو گذاشتین، اینکه ایران سرزمین خردمندان و سرزمین انسانها و از این موارد. من میخواستم از همینجا شروع بکنم. ببینید، اگر قرار از کشور پیشرفت بکنه، ما از همه این نیروهای بسیار قابلی که در کشور داریم یا اونهایی که از کشور مهاجرت کرده اند میتونیم استفاده کنیم. کشور وقتی پیشرفت میکنه که تولیدش و پیشرفتش متکی بشه به آدمهاش، به انسانهاش. این که ما اینقدر آسیب پذیر موندیم نسبت به فروش نفت و تحریم ها به خاطر این است که چشم مسئولین ما توی این چند دهه به منابع بوده، نه به انسان هامون. به همین دلیل است که ما اینقدر در مقابل تحریم ها و فروش نفت و تبعات مرتبط با اون دچار آسیب پذیری شدیم. بنابراین برای سال آینده هم با توجه به اینکه متاسفانه توی این مدت نتونستیم وابستگی اقتصادیمون رو، معیشت مردم رو به درآمدهای نفتی کاهش بدهیم، میتونم بگم که اگر مشکل تحریم ها رو به هر شکل ممکن نتونیم حل بکنیم یا حل نشه، خیلی بهتر از امسال نخواهد بود. اما با توجه به اینکه میدونم به هر حال مدیران اقتصادی کشور، مدیران کشور میدونن که تداوم تحریم ها مشکلات ایجاد میکنه، حدس قوی میزنم که با تدبیر و با حفظ مصلحت کشور میرن به سمت اینکه مشکل تحریم ها رو حل بکنن، و اگر مشکل تحریم حل بشه تازه میتونیم گشایش های اولیه ببینیم. اما همونجور که عرض کردم، برای میان مدت و بلند مدت، برای اینکه این وابستگی ها کم بشه، آسیب پذیری نسبت به فروش نفت کاهش پیدا بکنه، نیاز به اصلاحات ساختاری وسیعی داریم در کلیه ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی، که اون کار میان مدت و بلند مدت است. بنابراین در سال آینده امید دارم که با حل مشکل تحریم ها یک مقداری دست دولت برای انجام یعنی کاهش مشکلات معیشتی که پیش اومده تو این 3-4 سال بعد از تحریم باز بشه.
بله، سپاسگزارم. و اینکه اقتصاد ایران در سال 1402 همونطور که شما فرمودید باید رویکردی داشته باشه به منابع انسانی، نه منابع نفتی و آنچه که برای ما وابستگی بیشتری ایجاد میکنه. سپاسگزارم. نکته دیگری هست که آقای دکتر افغان؟
بله، نه، عرض کردم ما به هر حال از قابلیت‌های موجود میتونیم به خوبی استفاده بکنیم، اما همونجور که شما هم تکرار فرمودین، اگر نگرش نسبت به نفت و وابستگی عوض بشه، ما ابتدای جاده توسعه قرار گرفتیم و امیدوار هستم این اتفاق بیفته.
در خصوص روابط بین المللمون چطور؟ روابط بین الملل اقتصادی؟
بله، به هر حال ببینید، هیچ کشوری بدون ارتباطات مناسب بین الملل نمیتونه سطح رفاه جامعهش رو بالا ببره. حتی اگر تحریم هم نباشه، تو شرایط عادی یک کشور به هر حال برای اینکه بتونه سطح رفاه جامعه رو افزایش بده، چون بسیاری از کالاها در داخل امکان ساخت نیست، در داخل هیچ کشوری قابل ساخت نیست، زمین اینکه بسیاری از کالاها مزیت ندارن ساختشون، بنابراین وجود روابط تجاری مثبته، و این هم جزء مواردی است که فکر میکنم دولت باید توی این زمینه گسترش بده، روابط سیاسی و به تبعش روابط اقتصادی، تا بستر تجارت فراهم بشه و ما بتونیم از مزیت تجارت با جهان خارج به نحو مطلوب برای رفاه و افزایش رفاه جامعه استفاده بکنیم.
و باز هم این بحث تجارت اقتصادی در حوزه بین الملل برمیگرده به تجارتی که وابسته به نفت و فراورده‌های نفتی نباشه به گونه ای؟
بله، ببینید، کلن نه فقط نفت. یک اشتباه که ما از ابتدای انقلاب کردیم، گفتیم که صادرات غیر نفتیمون رو اضافه بکنیم. کاش همون اول میگفتیم صادراتی که محصول فکر و اندیشه باشه، چون ما صادراتمون رو افزایش دادیم توی یکی دو دهه گذشته، اما وقتی نگاه میکنید باز هم میبینید 70-80% درصدش یا محصولات خام هست یا نیمه خام. یعنی ما نفت خام رو یک مقداری کم کردیم، صادراتش رو برای مواد خام دیگر رو اضافه کردیم. اینا خیلی نقطه اتکای محکمی نیستن، صادرات مواد خام چه نفت باشه چه معادن دیگه. مادامی که ما نتوانیم محصول فکر اندیشه انسانها رو تولید کنیم و کالای نهایی تولید نکنیم، همچنان تجارت خارجیمون آسیب پذیر میمونه به مواد طبیعی.
بله. و جناب آقای دکتر افقه، پرسش دیگری از محضرتون دارم درباره خصوصی سازی، هم برام بفرمایید اینکه چگونه میشه این سازمان ها رو توانمندساز کرد تو این حوزه، و اینکه در حوزه تولید و به ویژه صادرات بتونن به صورت مستقل عمل بکنن.
بله، نکته خوبی رو مطرح کردی که من باز این رو هم بحث بکنم. باز یکی دیگه از اشکالاتی که توی مفاهیم ایجاد وجود داره و غلط انداز هست توی تصمیم گیری ها، همین خصوصی سازی. ببینید، خصوصی سازی به خودی خود کمک چندانی نمی کنه. یک، خصوصی سازی باید در کنار رقابتی شدن باشه، و دو، بخش خصوصی اگر دولتی کارآمد، پویا و چابک در کنارش نباشه، بخش خصوصی هم هرچه هم توانمند باشه در کنار یک ساختار دولتی و یک بوروکراسی ناکارآمد زمینگیر میشه. بنابراین باز از همون سالهای پس از جنگ که بحث خصوصی سازی مطرح شد، اگر همزمان ما بحث میکردیم که در کنارش باید دولت هم باید چابک بشه، بوروکراسی کم بشه، بخش خصوصی توانمندتری تا به الان داشتیم. بخش خصوصی به طور معمول در کشور ما توانمند هست، پتانسیلش رو داره، اما تا اندازه زیادی ناکارآمدی بوروکراسی و ناکارآمدی سیستم اداری اجرایی موجود از قابلیت‌های بخش خصوصی ما کاسته، چه در تولید داخل و چه در تجارت بین‌الملل. اما این پتانسیل وجود دارد و امیدوار هستم که اون تحولاتی که حداقل در ارتباط با تجارت خارجی است برای آماده کردن بخش خصوصی و ورود به تجارت فراهم بشه.
جناب آقای دکتر افخر، شما از حوزه صادرات برامون گفتید، در خصوص واردات چطور؟ یعنی این تعامل اقتصادی در حوزه بین‌الملل با توجه به بخش حالا خصوصی سازی هم که شما اشاره کردید چگونه باید باشه؟ چه توصیه‌ای دارید شما؟
ببینید، وقتی آمار رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم تا حدود 80% واردات ما کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای هستن. به عبارت دیگه تولید ما تا اندازه زیادی به واردات وابسته است، و همین هم باعث شده که این تحریم‌ها یک مقداری به تولید داخلمون هم آسیب برسونه. این البته به خودی خود عیب نیست اگر که این روابط برقرار باشه. ما اگر بتوانیم زمینه ای فراهم بکنیم که به خصوص نرخ ارز قیمتش انقدر افزایش پیدا نکنه که اونم برمیگرده به اینکه چقدر صادرات داشته باشیم، چون اگر قیمت ارز رفت بالا، واردات ما که 80% در تولید کالاهای داخلی به کار میره، عملا تورم وارداتی خواهیم داشت. پس اگر بتوانیم نرخ ارز رو کنترل بکنیم، هم کنترل که قیمتش افزایش پیدا نکنه، و هم تثبیت بکنیم قیمتش که نوساناتش آسیب نزنه، اون وقت تولید داخل ما هم از این نوسانات و افزایش قیمت ارز مسئول میمونه و کالاهای ارزانتری به دست مصرف کننده خواهد رسید.
پس جناب آقای دکتر افخر، تاکید شما بر کنترل نرخ ارز هست.
متشکرم.
بله. و اما در این خصوص، اینکه واقعا میشه کنترل کرد این نرخ ارز رو در چشم انداز اقتصادی 1402، نظر شما چی هست و چه حد قابل کنترل هست؟ پیش بینیتون چیه؟
خب در شرایط فعلی، خب به هر حال ببینید، ارز هم مثل هر کالای دیگه تابع ارز و تقاضاست. ما اگر به اندازه کافی ارز در اختیار دولت باشه، در اختیار بخش خصوصی که البته ارزش رو وارد میکنه، بتونیم میزان ارز رو از طریق افزایش صادراتمون در حدی برسونیم که دولت بتونه سیاست گذاری کنه و مدیریت بکنه، بله میتونیم قیمتش رو تثبیت بکنیم. ببینید، دو تا بحث هست، یکی تثبیت قیمت هست و یکی افزایش قیمت. ما الان آسیبی که هم بخش تولید و هم مصرفمون میبینه، شاید کمتر از افزایشش، یعنی بیشتر از افزایش، بی‌ثباتی قیمت هست که هم تولید کننده رو سردرگم کرده هم مصرف کننده. حداقل اگر دولت بتونه در یه رقمی این رو تثبیت بکنه، شرایط برای بهبود هم بخش تولید ما در داخل و هم مصرف کننده از این آشفتگی ذهنی خارج میشه.
و شما یکی از اساتید بارز حوزه اقتصاد هستید در دانشگاه و به هر حال سال هاست در این حوزه دارید تدریس میکنید و با مباحث روز هم دارید پیش میرید. اما به نظر شما حالا نقش دولت در تثبیت قیمت رو که فرمودید خیلی مهم هست، عمده راهکار چی میتونه باشه؟ یعنی شما که حالا به عنوان کارشناسان اقتصادی هم اندیشی میکنید و هم افزایی دارید در این حوزه، نظرتون چیه برای تثبیت قیمت؟
ببینید، برای تثبیت قیمت هم اونجوری که عرض کردم به اندازه کافی سمت عرض دولت تو این 3-4 سال به نظرم تا اونجایی که تونسته سمت تقاضا رو کنترل کرده. به نظرم نمیاد خیلی بیشتر از این بتونه تاثیرگذار باشه.
بله. یعنی حتی ابزار داشته با محدودیتایی که قرار میده با کنترل
و نظارت
که
اما سمت عرضه الان مهم است که دولت اگر حداقل بتونه، حالا جدا از بحث تحریم، اگر بتونه موانع بوروکراتیکی که در مسیر صادرات کالا هست که بسیار هم زیاد است، از نقطه شروع تا گمرکات تا بازاریابی، اینها رو اگر دولت بتونه کاهش بده که حداقل صادراتی که خیلی درگیر تحریم نیستن افزایش پیدا بکنن، میزان عرضه در دسترس دولت و بنابراین عرضه عرض به اندازه خواهد بود که دولت بتونه مدیریت بکنه و قیمت رو تثبیت بکنه در یک قیمت مشخص که تولید کننده بر اساس اون برنامه ریزی بکنه.
و فکر میکنید الان روندی که در پیش داره دولت پاسخگو باشه، یعنی یا نه به نظر شما این روند فقط در یک بازه محدود و موقت جوابگو هست؟
ببینید الان متأسفانه خب قیمت ارز جدا از این که تحت تاثیر متغیرهای واقعی همون عرضه و تقاضا هست، تحت تاثیر انتظارات هم هست. انتظارات دولت به هر حال باید از طرقی غیر از اقتصاد تلاش بکنه که انتظارات تورمی رو کاهش بده، ولی اقداماتی که دولت کرده به خصوص زمینه‌ای که فراهم کرده که صادرکنندگان به خصوص پتروشیمی‌ها که بیشترین صادرات غیر نفتی رو داره اونها ارزشون رو وارد کنن و در کشور به فروش برسونن، این یکی از اقدامات مثبت بود که یک مقداری هم تو این چند روز اخیر تاثیرگذار بود. اگر همین روند ادامه پیدا بکنه توی همین شرایط تحریمی، یک مقداری شاید ثبات رو به بازار برگردونه.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما در برنامه امروز رویداد. اجازه بدید یه بخش کوتاهی رو بشنویم، تقدیم بکنیم به شنوندگان خوب رویداد و در ادامه هم در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر افقه. تمنا میکنم.
خواهش میکنم.
روی خط ما باشید. خب نکته رو که الان همکاران ما گفتن از شما بپرسم در خصوص همین افزایش نرخ ارز هست در بازار و تثبیتش، و شما اشاره‌ای داشتید به این که از مهمترین آسیب‌ها میتونه برای تولید و مصرف همین افزایش قیمت باشه که حالا در روندی که دولت هم در پیش گرفته تا حدی کنترل شده. اما با توصیه دیگه اگر مد نظرتون هست بفرمایید ما استفاده می‌کنیم.
بله، عرض کردم ببینید شاید اهمیت بالا بودن ارز کمتر باشه از بی‌ثباتیش، یعنی اگر مثلا در قیمت 50 تومان این قیمت تثبیت بشود، به هر حال بقیه متغیرها ولو با یک مقداری زحمت خودشون رو تطبیق میدن با این قیمت. اما اگر قیمت پایین باشه ولی بی‌ثبات باشه، نه تولید کننده میتونه برای آینده تولیدش برنامه ریزی کنه و نه مصرف کننده برای خرید کالاهایی که مورد نیازشون هست میتونن برنامه ریزی کنن، و این آشفتگی جدا از تأثیرات اقتصادی که روی تولید و مصرف داره، آشفتگی ذهنی ایجاد میکنه که اون هم باز تبعات دیگری داره. بنابراین به نظرم دولت اولویتش رو بر تثبیت قیمت، ثابت نگه داشتن قیمت بگذاره، ولو اینکه یه مقدار قیمت بالا باشه.
شما آقای دکتر افقه، شما هم موافق هستید که در بررسی عوامل آسیبزا و همین عواملی که آشفتگی رو ایجاد میکنن، دلال‌ها نقش مهمی دارن؟ نظرتون در این خصوص فرمون میفرمایید؟
بله، خب این بدونید یه بی تدبیری هایی که باعث شده اولا تعدادی ولو کم اما ابرثروتمندی باشن که انبوهی نقدینگی در اختیارشون هست که متاسفانه همین ثروت‌های انبوه میتونه تاثیرگذار بر بازار باشه، همونجور که شما اشاره کردید. حالا و چون بخش تولید متاسفانه موانعش به رغم اینکه چند سال ما مانع زدایی از تولید نامگذاری شده بود یا تلاش زیادی شد، ولی همچنان بخش تولید در مقایسه با بخش غیر تولید یا بخش غیر مولد موانع کسب و کار بسیار زیاد، تولید کننده فرسوده میشه. بنابراین اگر که دولت بتونه موانع کسب و کار رو کاهش بده به گونه ای که این ثروت ها بیشتر در بخش تولید سودآور باشن تا در بخش دلالی، این از یک طرف زمینه است. ولی به هر حال فعلا بله، بخش غیر مولد و افراد ابر ثروتمندی که پولشون رو میبرن در بخش دلالی، اونها متاسفانه بسیار تاثیرگذار هستن در بی‌ثباتی قیمت ها. و این قیمت هم فقط ارز نیست، یک روز در بخش خودرو، یک روز در بخش مسکنه، و این متاسفانه در بخش‌های غیر مولد در حال چرخشه و افزودن ثروت افراد دلدار.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزنده‌ای که داشتید. و اما آخرین سوال رو از مسئلتون پرسم جناب آقای دکتر افقر، این که رونق اقتصادی در سال 1402 به نظر شما مهمتر روی کردش به چه مسائلی میتونه باشه؟
عرض کردم به نظرم اگر که مشکل تحریم حل نشه، خیلی من امیدوار نیستم که شرایط بهتر از سال جاری بشود. اگر بتوانیم بستر رفع تحریم ها رو فراهم بکنیم، این شرط لازم هست. البته فعلا شرط لازم هست که این برداشته بشه، اما بقیهش به سیاست گذاری های مناسب دولت، استفاده مناسب از نیروها و به کارگیری نیروهای شایسته میتونه زمینه رونق رو پس از رفع تحریم ها فراهم بکنه.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روزتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
همچنین برای شما سپاس از تماستون.
زنده باشید. متشکرم. همراهمون باشید. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو و شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. گفتگوی ویژه بازنمایی جنایت غرب علیه زنان در ایران. گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر و پیشاپیش عیدتون مبارک باشه.
همچنین من هم خدمت شما تبریک میگم. برام بفرمایید آنچه که غرب داره علیه زنان در ایران اقداماتی رو انجام میده و جنایات فجیعی هست که شاید خیلی از اونها در یک لایه پنهان داره صورت میگیره و خیلی هاش حالا آشکار هست و در مدت زمان مدیدی هم که گذشته ما شاهد این جنایت های غرب علیه زنان در ایران و این قشر آسیب پذیر هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم، انشاءالله که ایام خوبی رو پیش رو داشته باشید. متاسفانه روزهای گذشته، هفته های گذشته و در ایام گذشته در واقع ما شاهد بسیاری از توطئه ها، برنامه ریزی ها و اتهامات و دروغ افکنی های غرب هستیم نسبت به ایران و سپر قرار دادن زنان. متاسفانه تو این مسئله یکی از مسئله تاسف آوری هست که از یک طرف ادعای حقوق زن میکنن، از یک طرف ایران رو حقش رو میگیرن و محرومش میکنن از عضویت، از طرف دیگه به راحتی زنان رو سفر قرار میدن و دست به اقدامات واقعا مزورانه علیه زنان میزنن. خب این فکر میکنم برای کسانی که بشناسن حقیقت غرب رو کاملا آشکار هست و کاملا میدونن که شیوه غرب همین بوده، با حیله و با فرافکنی و با دروغ بستن و اتهام زنی سعی کرده کارش رو پیش ببره و متاسفانه رسانه ها هم گاهی اوقات رسانه های خودی هم عامل میشن برای انتشار این دروغ ها. دروغ هایی که خب ما در تاریخ مشابهش رو سراغ داشتیم در عصر معاویه و دیدیم که از طریق دروغ چه مسائلی میتونستن در واقع پیش ببرن و چه خیانت هایی تونستن به جامعه انجام بدن. امیدوار هستم مردم با هوشیاری خودشون این توطئه ها رو هم خنثی کنن.
بله، به نظر شما خانم دکتر خزعلی آنچه که این روزهای اخیر ما باش روبرو بودیم، بیشتر در چه حوزه ای از زنان میتونه آسیب زننده باشه؟ اینی در حوزه امنیتی هست، در حوزه فکری هست، یعنی یک توهمی رو برای برخی ایجاد میکنه که بله ایران زنانی داره که از امنیت اجتماعی خوبی برخوردار نیستن و متاسفانه این ناامنی داره حالا در بخشی از مدارس ما به چشم میخوره و آنچه که این فضا رو مسموم میکنه، در این خصوص هم برای ما صحبت بفرمید.
ببینید طبیعتا اونها میخوان این فضا رو در جامعه و در جامعه جهانی علیه ایران ایجاد کنن، میخوان چیزی ایجاد کنن شبیه بعضی از دولت‌های بعضی از حکومت‌هایی که اجازه تحصیل به زنان نمیده، در حالی که دقیقا عکس اون چیزی که اینها میخوان بازنمایی کنن در ایران وجود داره. پیشرفت بسیار خوب زنان، پیشرفت تحصیلیشون، رسیدن به درجات عالیه و کسب مدارج بالای علمی، اینها همه شاهد این هست که زنان خیلی خوب تونستن خودشون نشون بدن و شاید از همین هم دشمن ناراحته که با وجود داشتن ارزش‌ها، با وجود بسیاری از استکبار فیزیکی که در ایران وجود داره، تونستن به مدارج بالای علمی دست پیدا کنن. شما ببینید در همین کنکور ارشدی که اخیراً برگزار شد، تعداد زنان بیش از مردان بود و در عرصه‌های مختلف الحمدلله فعالیت چشمگیری در بحث‌های کارآفرینی، در بحث‌های پژوهشی، در بحث سلامت که فوق‌العاده است الحمدلله کاری که روی سلامت زنان صورت گرفت و این براشون واقعا قابل تحمل نیست و بر نمیتابن یه همچین مطلبی.
یعنی رسوای علمی زمان... که زنان ما در کشور دارن بر کسی پوشیده نیست و این چیزی هست که خود غربی ها هم بارها بهش اعتراف کرده، آنچه که
سطح سلامتی که دارن، اینا دو تا از ملاک‌های مهم کشورهای توسعه یافته است که تونسته باشن این وسعت رو به خصوص برای زنان در بحث آموزش و سلامت داشته باشن.
آموزش و سلامت. بسیار ممنونم و نکات پایانی شما رو بشنویم سکا خانم دکتر خزر.
بله در هر حال تلاششون این هست که مشوه نشون بدن چهره زن رو، تلاششون این هست که محروم کنن زنان رو از اینکه حضور داشته باشن در مجامع بین المللی. همونطور که دیدیم الان ما هم از عضویت لغو کردن و عضویت ایران رو در کمیسیون مقام زن لغو کردن و همین روزها که مصادف هست با روز زن و 8 مارس، شما میبینید که
روز جهانی زن،
بله روز جهانی زن، شما میبینید که گروه ما رو و هیئتی که قرار بود اعزام بشه ویزاش رو ندادن. البته ما به صورت مجازی صحبتامون رو سعی کردیم بکنیم و صدای زنان ایران رو برسونیم، ولی متاسفانه از هر راهی که بتونن برای محدود کردن زنان ایران و برای اینکه صدای اونها رسیده نشه و برای اینکه بتونن هر جور که میخوان این چهره در واقع مترقی زن ایران رو مشوه بکنن و به گونه دیگه اینشون بدن دارن تلاش میکنن، ولی مثل بقیه یه توطئه هایی که سابقا داشتن انشاءالله موفق نخواهند.
انشاءالله بسیار ممنون، سپاسگزارم که در گفتگوی رویداد امروز با ما همراه شدید و نکات خوبی رو بهش اشاره کردید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
به همچنین موفق باشید انشاءالله.
زنده باشین، با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با رویداد امروز همراه شدید. در فصل جدید رویداد هم همراهمون باشید. اگر خبر خاصی یا موضوعی که مد نظرتون هست رو دوست دارید با ما در میون بگذارید، ما پذیرا هستیم. سپاسگزارم که شنونده رویداد امروز بودید. با همه شما خداحافظی میکنم و تبریک و شاد باش عرض میکنم. میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، خداوند یار و نگهدارتون.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در هفته گمنامان عرصه تلاش برای تأمین نظم و امنیت و آرامش شما مردم هستیم و سلام و درود می‌فرستیم به سربازان گمنام امام زمان، عزیزانمون در وزارت اطلاعات.
آرامش همه در سایه سارتان، امنیت وطن باشد شعارتان.
چهره ها چه آرام، سینه ها چه پرجوش، در نبرد پنهان، در نبرد خاموش.
سرباز و حافظ اسرار ملتی، چشمان روشن و بیدار ملتی. گمنام در زمین، مشهور آسمان، شد نامتان بلند با صاحب زمان.
چهره ها چه آرام، سینه ها چه پرجوش، در نبرد پنهان، در نبرد خاموش.
درس امامتان آیین رحمت است، خورشید راهتان مهر ولایت است.
مهر ولایت است
بر قله شرف، خورشید دیدبان، آینده جهان روشن به چشمتان.
واژه شهید آهنگ راهتان، همواره دست حق پشت و پناهتان،
همواره دست حق پشت و پناهتان.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان، و ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. ضمن خداحافظی دعوتو میکنم شنونده برنامه پایانی ما یعنی گفتگوی اجتماعی هم باشید.